Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان؟
بهار بازم بیا، عشق و بیا
ارغوان، این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟
بهار دل کش رسید
در بندر تهران، به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 85، هشتمین ویژه برنامه نوروزی 1401. اینجا حوالی خیابان ظفر تهران، من محمد امین چیتگران هستم و سال نو شما مبارک. باورتون میشه نصف ویژه برنامه ها گذشت و از امروز تا هفته دیگه نیمه دوم ویژه برنامه های نوروزی رو تقدیم شما میکنم. خیلی خوش آمدید. مثل هر سال که گفتم، به قول فریدون مشیری، زمین به ما آموخت ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم. مگر کم از خاکیم، نفس کشید زمین، ما چرا نفس نکشیم؟
گیچلریم اینو گندوزلریم اینو aslında değişen hiçbir şey kalmadı yaşanmamış hayatımda.
هشتمین ویژه برنامه نوروزی 1401، 85مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ ششم فروردین ماه 1401 تقدیم شما میکنم و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما. ممنونم از اینکه پیغام های صوتی تون رو برای ما میفرستید، انقدر حجمش بالاست و انقدر حسشون خوبه که داریم از شنیدن تک تکشون لذت میبریم. اما همچنان تا نزدیکی های آخر هفته فرصت دارید که برای ما پیغام صوتی بفرستید. لطفاً به ما بگید که از کجا ما رو میشنوید، حس و حالتون چجوریه. فقط دقت بکنید که پیغام های صوتی تون خیلی باید کوتاه باشه تا بتونیم از همه پیغام ها اکثرشون، همه که نه، از اکثرشون استفاده بکنیم. اما به کجا بفرستید؟ به شماره 0902-314-2026 در تلگرام یا واتساپ. همچنان منتظرتونیم. در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. ویژه برنامه‌های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می‌شود. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده و آنچه که حالا می‌شنوید همان عشق‌ها از ابرو گندش. پدرانگی. پدر سیمبه به ظاهر خوش برخورد بود، اما میتونستم از خطوط عمیق چهرش بفهمم چقدر درونیه، چقدر گفتگوهای درونی انجام میده و چقدر تلاش میکنه برای اینکه همه چیز سر جای خودش باشه. اینا رو تو همون برخورد اول متوجه شدم. پدر سیمبه چیزی داشت که خود سیمبه هم داشت، تر و تمیز، بدون حشو و زوائد. سیمبه آشکارا هول شده بود. میتونستم حدس بزنم دوست نداشته پدرش منو ببینه. پدر نگاهی به ماشین انداخت و گفت:
خب چرا به خودم نگفتی؟
سیمبه گفت: چیز مهمی نبود بابا جون، خودم حلش کردم. و بعد نگاهی به من انداخت که صدام در نیاد و چیزی نگم. من میتونستم اون چشمای درشت رو بخونم و اینو همون وقت فهمیدم. خوندن اون چشما، خوندن سیمبه کار سختی نبود و چه چیزی دلپذیرتر از این توی رابطه وجود داره که بتونی با نگاه به چشمای دختر حسش رو بفهمی، حرفای ناگفتش رو بخونی. یادمه که مامان همیشه راجب پدرم همینو میگفت که هیچ وقت پدرم اونو نمیفهمه، حتی اگه واضح و روشن باهاش حرف بزنه پدرم نمیفهمه تو سرش چی میگذره. مامانم میگفت پدرم خنگه، درست مثل من. اما من الان میتونستم صدای دختری رو بشنوم و این حس این که خنگ نیستم، حس این که میفهمم، بهترین حسی بود که تو رابطه با آدم ها تجربه کرده بودم. حس این که من توی رابطه نزدیک با کسی قرار دارم، رابطه‌ای که هنوز هیچی نشده اونقدر نزدیک شده بود که نیازی به واژه و جمله و قرارداد نداشت. پدر گفت:
چیز مهمی نبوده؟
و دور تا دور ماشین رو گشت. لکه های درشت روی ماشین خبر از خرابی افتضاح قبلش میداد. معلوم بود چه تصادف سنگینی بوده. پدر بدون اون که به ما نگاه کنه، همینطور که روی ماشین دست میکشید گفت:
حتما سرعتت بالا بوده، حواستم نبوده. امان از این گوشی لامصب که تا شماها رو به فنا نده ولش نمی کنین.
سیمبه آروم گفت: بابا سرعتم پایین بود، گوشیم استفاده نمی کردم. با اون که سیمبه با نگاه به هم فهمونده بود حرف نزنم، اما نمی تونستم چیزی نگم. واقعا آقای به سرعتش پایین بود، بیشتر تقصیر وانت نیسان بود. درسته که ما از پشت زدیم بهش، ولی اون زد رو ترمز. ما چشمای گرد شده سیمبه منو ساکت کرد. اطلاعات زیادی داده بودم، طبق معمول، برای اینکه پدر خیال نکنه من یکی از این پسر پاساژیا هستم که دنبال هر دختری را میافتن. گفتم: ما هم دانشگاهی هستیم، داشتیم بحث علمی میکردیم. این دفعه پدر اومد سمت من و رو به روی من ایستاد. از من کوتاه‌تر بود، اما در مقابل اندام باریک و کشیده من تنومند به حساب میومد. گفت:
توی ماشین و حین رانندگی وقت بحث علمیه؟
گفتم: نه قطعاً، اما پیش اومد. ببخشید. با این ببخشید گناه تصادف و خرابی رو گردن گرفتم. پدر آروم شد و گفت:
حالا اتفاقی که افتاده.
دوباره دستی به ماشین کشید و گفت:
برای رنگ خودم میبرمش.
گفتم: این موسیو کارش بد نیست، ببینین یه روزه چطور ماشین رو تر تمیز کرده، رنگم نتونست در بیاره، وگرنه یه روزه انجامش میداد. پدر گفت:
خب حالا اگه خواستم میگم سین ازت شماره موسیو رو بگیره.
سیمبه اومد سمت پدره و دستش رو روی بازوی پدر کشید و گفت: دلم نمیخواست اینطوری بشه، ببخشید. پدر هم محکم بغلش کرد و گفت:
معلومه که نمیخواستی.
چه رابطه ی نرم و گرمی. کاش همه پدرها همینطوری احساس امنیت تو دل آدم ایجاد میکردن. کاش همیشه همه روابط خانوادگی میشد به جاهای خوبی مثل این برسه. البته
تکلیف سیدی توی ضبط و خون روی صندلی عقب هنوز نامعلوم بود. البته برای من. شاید خودشون خوب میدونستن داستان چیه. همون وقت پدره رو دیدم که انگار چیزی یادش اومده باشه نگاهی توی ماشین انداخت. لابد به صندلی عقب که برق میزد و بعد تند و تیز نگاهش چرخید روی من و گفت خونت کجاست؟ هول شده بودم. آیا باید آدرس خونمو بهش میدادم؟ نکنه کلن با هر کسی که به دخترش نزدیک میشه اینطوری رفتار میکنه. نکنه خونی که روی صندلی عقب ریخته خونه یه بدبخت دیگه بوده که قبلا با دخترش تیک و تاک میزده. گفتم دورم. گفت ما باید برم سر کار. میتونم برسونمت. گفتم واقعا نیازی نیست. الان اسنپ میگیرم. سری گوشیمو در آوردم و وانمود کردم دارم ماشین میگیرم. طوری مچه دستمو گرفت که انگشتام افتادم به گزگز کردن. آخه این وقت شب کجا میخواست بره سر کار؟ شاید مغازه‌ای چیزی داشت و کارش طوری بود که باید این وقت شب بیرون میرفت. سوال نکردم اما بدون هیچ مقاومتی گفتم هرچی شما بفرمایید. نمیشد مقاومت کرد. اینجور وقتا درسته که پای یه انتخاب در میونه اما وزنه یه طرف انتخاب اونقدر پررنگه که نمیشه انتخاب دیگه‌ای داشت و طرف انتخاب دیگه‌ای رفت. زور یه طرف حسابی میچربه. پدر سیمبه طوری منو وادار کرده بود که همراهش برم که دیگه انتخاب کردن و اختیار شوخی مضحکی به نظر میرسید. به سیمبه نگاهی انداخت و گفت برو خونه، زود میام. سیمبه نگران نگاهی به من انداخت و رفت تو. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. اگه پدر من بود اونقدر همه چیز از نظرش علی‌السویه و بی اهمیت بود که روی هیچ چیزی اصرار نمی کرد. اگه پدر من بود و می دید ماشینشو اینطور داغون کردم شاید اصلا متوجه این تغییر نمی شد. می شست پشتش و صداش در نمی اومد. شاید چند روز بعدش متوجه می شد که ماشین غر شده. پدر سیمبه نشست پشت فرمون و راه افتاد. بعد آروم گفت کدوم سمت برم؟ دلم نمیخواست به هیچ وجه خونم رو یاد بگیره. بنابراین گفتم منو توی میدون پیاده کنین خودم میرم. گفت وقتی میگم آدرس بده یعنی آدرس بده. میتونستم توی صورتش شباهتهایی با سیمبه ببینم اما جدول ذهنیم از شباهتهای خودم و سیمبه هنوز خالی مونده بود و دلم نمیخواست به هیچ شباهت دیگه‌ای فکر کنم.
مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی عشق رخ چو ماهش در پرده راست ناید مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی شد حلق قامت ما تا بعد از این رقیبت زین دردگر نراند ما را به هیچ بابی چون آفتاب رویش در دیده می نگنجد ای دل چه سود دارد در دیده استرابی.
هشتمین قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی می کرد با عنوان پدرانگی نوشته پژند سلیمانی و با صدای اطهر کلانتری را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید درانک فور درانکینگ از سهیل نفیسی.
مخمور آن دو چشمم ساقی کجاست جامی بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی در انتظار رویت ما و امیدواری و از عشوه وصالت ما و خیال و خوابی مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی پر کن قدح که بیمی مجلس ندارد آبی مخمور آن دو چشمم ساقی کجاست جامی بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی در انتظار رویت ما و همیواری، از عشوه وصالت ما و خیال و خالی.
سوم فروردین. دیشب نتوانستم خوب بخوابم. شاید دلیلش این بود که دیروز یکی از شلوغترین روزهای هتل بود و در مقام سرپرست خدمه خانه‌داری تا شب به غایت خسته شده بودم. فکر می‌کردم وقتی برسم توی اتاقم قبلش خواب رفته باشم، اما وقتی رسیدم توی اتاقم هنوز آنقدری بیدار بودم که لباسم را عوض کنم، تک مرجانم را زیر بالشتم بگیرم توی مشتم و بعد به خواب بروم. تا صبح توی خواب درها و پنجره های تمام اتاقهای هتل باز بودند. هیچ کدام از پنجره ها پرده نداشتند. از تمام اتاقها صدای خلخال می آمد. اما توی هر اتاقی را سر می کشیدم. خالی بود. هیچ کس در هتل نبود. من سراسیمه دنبال صدای خلخال از این اتاق به آن اتاق می رفتم، و کسی را پیدا نمی کردم که خلخال به پا داشته باشد. صبح که بیدار شدم، احساس کسی را داشتم که کیلومترها دویده، تمام ماهیچه های بدنم کوفته بودند و سرم به شدت درد می کرد. خانم نیلی تا من را جلوی لاندری دید گفت: شما حالتون خوبه؟ البته بار اول که پرسید نشنیدم. بعد که احساس کردم چیزی گفته باشد برگشتم پرسیدم: ببخشین چیزی گفتین؟ گفت: رنگتون پریده، حالتون خوبه؟ گفتم: بله خوبم، فقط خوب نخوابیدم، سردرد دارم. دست کرد توی جیبش و یک قرص بیرون آورد. فقط دو قرص ژله‌ای قرمز رنگ دیگر روی ورق باقی مانده بود. گفت: یه مسکن بخورین اذیتتون نکنه. من هرگز دارو مصرف نمی کنم، معمولاً نیازی هم ندارم. اگر هم مثل امروز درد داشته باشم، مداخله دارویی نمی کنم. اعتقادی به داروهای شیمیایی ندارم. عوارضشان برای بدن ضرر دارند. گفتم: نه قرص نمی خورم، ممنون. زیاد شدید نیست، خودش خوب میشه. ورق قرص را گذاشت توی جیبش و گفت: هر جور صلاح می دونین. اما من باز هم صلاح ندانستم قرص بخورم. حتی وقتی نزدیک ظهر با سر و صدایی که در لابی راه افتاد، درد سرم چند برابر شدت گرفت. اول با شنیدن صدای جیغ و هیاهو از ساحل فکر کردم کسی در دریا غرق شده. من هم مثل بقیه دویدم سمت در شمالی لابی که به ساحل می رفت. دیدم چند نفر از ساحل به طرف لابی می دوند. خانواده بزرفشان بودند. پدر بزرگ و مادر بزرگ همراه دختر و داماد و نوهشان که دو اتاق در طبقه اول کنار هم دارند. وقتی همهشان را با هم دیدم کمی خیالم راحت شد که کسی در دریا غرق نشده. فقط نمی فهمیدم دختر بچه که 4-5 سالشان چرا آنطور در آغوش پدرش نفسش از گریه بند آمده. انگار نفس همه مسافرها توی لابی در سینهشان حبس شده بود. همه سکوت کرده بودند و ایستاده بودند به تماشای دختر بچه که دل می زد. فقط گاهی لابلای گریه هایش می گفت: هنا جونم، هنا. پدرش نشست روی مبل و بچه را گذاشت روی پاهایش و گفت: اشکال نداره بابا جون، یکی این همون برات می خرم. بچه باز بلندتر جیغ کشید و گفت: من هنای خودم رو می خوام. ظاهراً عروسک دختر بچه افتاده بود توی دریا. هر دو خدمه‌ای که برای لابی گذاشته بودم ایستاده بودند به تماشا. آهسته رفتم پشت سرشان، به یکیشان گفتم برود یک لیوان آب بیاورد و آن یکی گفتم سری کف لابی را خوش کند. باران برای سومین روز متوالی همچنان سیلاسا می بارید و ورود ناگهانی آن خانواده از محوطه کف لابی را کاملا خیس کرده بود. علاوه بر آن نگران بودم کم کم حوصله بقیه مسافرها از آن ماجرای پر سر و صدا که چند دقیقه حواس همه را پرت و ظاهراً سرگرمشان کرده بود سر برود. باید آرامش زودتر به لابی بر می گشت. خدمتکاری که فرستاده بودم دنبال آب سلانه سلانه داشت از رستوران می آمد. دویدم آب را از دستش گرفتم و خودم بردم دادم به مادر بزرگ بچه که کنار مبل ایستاده بود. گفت خدا خیرتون بده، بذارین روی میز لطفاً. بعد به دامادش گفت پاشو مادر، بدش به من ببینم. دخترش لیوان آب را از روی میز برداشت، گرفت نزدیک لبهای دختر بچه و گفت نکن همچین افرا، کشتی خودتو واسه عروسک. بچه دوباره جیغ کشید. به نظرم یک نفر باید با قاطعیت پدر مادر بچه را از آنجا بیرون میکرد. مادر بزرگ گفت برو اونور ببینم، هی پفت و آتیشش میکنی. بعد بچه را از بغل دامادش گرفت و نشست روی مبل. همانطور که بچه را ناز و نوازش میکرد گفت پیدا میشه مادر، پیدا میشه. دریا هر چی رو ببره برمیگردونه. من بهت قول میدم تا فردا آب میاردش. مادر بچه آرام زیر لب گفت مامان چرا قول علکی بچه میدی؟ مادر بزرگ آرام ولی با تشر گفت هیس، میگم برش میگردونه. برنگردون چی؟ باز فردا؟ مادر بزرگ این بار بلندتر تشر زد. شما برو توی اتاق دیگه. بعد از آن دیگر چه دریا هنا را بر میگرداند چه بر نمیگرداند حال دخترک خوب بود. عصر دیدمش که با پسر بچه کوچکتر از خودش دنبال یک بادکنک سفید توی لابی میدوید و میخندید. منتظر آسانسور ایستاده بودم و تماشایشان میکردم که خانم نیلی با ترولیش رسید. پرسید سرتون بهتره؟ از ظهر بهتر شده بودم. به بچه ها اشاره کردم و گفتم خدا رو شکر این بچه هم حالش خوب شد. خانم نیلی لبخندی زد و گفت بله خوبه، خوبه تا وقتی که زود چیزی رو از دست داده فراموش میکنه، تا وقتی که نفهمیده دریا همه چیزو بر نمیگردونه. گفتم بر میگردونه معمولا. آسانسور رسیده بود. ترولی را هل داد توی آسانسور و گفت معمولا، نه همیشه. خیلی وقتا هم میبره چند کیلومتر اونورتر میندازه، جایی که هیچ وقت پیداش نکنی. ماتم برده بود. در آسانسور بسته شد و رفت.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگفت، صرف من آمد به گلستان من، قند منی،
هشتمین قسمت داستان هتل هیلتون سابق نوشته ی هانی کسایفر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید قند منی از محسن چاوشی.
نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چونی بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای راستن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، پند منی، لایق دندان من، ای رستن زلف تو پا بند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، پند منی لایق زندان من.
و اما هشتمین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی، حتما صدا و چهرشون برای شما آشناست. صدای نازنین شبهای رادیو و تلویزیون، با افتخار خانم ها آقایان، عالی جناب مسعود فروتن.
احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ماحصل خیالی است که ما با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من مسعود فروتن هستم و سال نوی خوبی برای شما آرزو می کنم. توی این نور بیرمقم، سرخی جامانده روی لبه فنجان خوب دیده می شود. انقدر سرخ که آدم هوس می کند بدون اینکه توی آن چای بریزد، لبه سرخ شده فنجان را روی لب بگذارد و چشمایش را ببندد و فقط ادای نوشیدن چای را در بیاورد. اگر توی آن قهوه خورده بود که لابد طرح صورتش را می شد تهیان دید. اما حالا فقط همین فنجان خالی چای مانده و بشقاب کیک خامه‌ای که شکلات و خامش شل شده و ریخته دور تا دور آن. زنگ در آپارتمان که زده شد، بدون اینکه از چشمی نگاه کنم در را باز کردم. آنقدر هیجان زده بودم که سلامش را نشنیدم و نمیدانم سلام کرد یا نه. اول چشمای سیاه و پلکای سایه خورده و لب سرخش از در تو آمد و بعد عطری که بعدن فهمیدم از موهایش بود. از چارچوب در و از من رد شد و روبرویم ایستاد و بشقاب کیک را به طرفم گرفت و گفت: کیک پختم، امیدوارم دوست داشته باشین. فکر کردم که شاید واسه یه اسرونه که قراره با هم باشیم بد نباشه. بشقاب را گرفتم و تشکر کردم. روی کیک را با خامه و حلقه های موز و توت فرنگی پوشانده بود. در را بستم. با گام های آرام و نرم رفت و نشست روی مبل راحتی که پشت به در بود. خیره مانده بودم به راه رفتنش و بعد به شالی که از روی سرش سر خورد و افتاد روی گردنش و به موهای بلند سیاهش. بشقاب را گذاشتم روی پیشخانه آشپزخانه و دو فنجان چای ریختم. وقتی سینی را مقابلش گرفته بودم تا فنجانش را بردارد، دستم می لرزید. انگار این لرزش خفیف را دوست داشت که لبخند زد و تا می توانست برداشتن فنجان را طول داد. آهسته و بی عجله، مثل راه رفتنش که انگار تمام اجزای تنش نرم می رخصید. فنجانش را که برداشت، نشستم روی مبل مقابلش. هنوز لبخند روی لبش بود. امشب دفعه دومی بود که به آپارتمانم می آمد. این بار از پیش اعلام شده. صبح توی حیات مجتمع همدیگر را دیده بودیم و پس از احوال پرسی گفته بود که اگر جایی نمی‌روم عصر یا شام را با هم باشیم تا عصر جمعه من دلگیر نباشد. گفته بود کیک درست خواهد کرد و برای عصرانه می آورد. قرار نبود جایی بروم. حتی اگر باید جایی می رفتم هم معلوم بود که می گویم نه خونم، جایم قرار نیست برم، کسی هم قرار نیست بیاد پیشم. شما بیاین، حتما بیاین. از 4 ماه پیش که ساکن مجتمع 24 واحدی ما شده و یکی از واحدهای کوچک طبقه سوم را اجاره کرده بود، این اولین باری بود که با هم توی آپارتمان یکی من راحت و بی‌ترس از نگاه دیگران نشسته بودیم روبروی هم. قلبم میکوبید، مثل همون بار اولی که توی آسانسور چشم توی چشم شدیم. آن موقع نمیدانستم همسایه جدید من است. فکر میکردم که مهمان یکی از همسایه هاست. تا آسانسور توی طبقه سوم بایستد و درش باز شود، نگاه از صورت و موهای مشکی بیرون ریخته از زیر شالش بر نداشتم. خیره مانده بودم به صورتش و گاه نگاهم میلغزید تا گردنش، بینی قلمی و چشمای درشت زیر ابروهای هشتیش. همان زیبایی دلخواه من بود، زیبایی مسحور کننده ای که در مقابل آن هیچ تاب مقاومت ندارم و مسخ می شوم. سنگینی نگاهم را انگار حس کرده بود که سرش را بالا آورد و زل زد به چشمهایم. توی قلبم خالی شد. بعد نگاهش را از من گرفت و از آسانسور خارج شد. آن شب تصویر چهرش آنقدر توی ذهنم بود و مدام تکرارش کردم تا کم کم محو شد و بعد هر چی سعی کردم دوباره آن را در ذهنم زنده کنم نتوانستم. ذهنم انگار تاب نگه داشتن جزئیات چهره‌های زیبا و دلخواه من را ندارد. این دومین زنی بود که همان زیبایی وسوسه انگیز و دلخواهم را داشت. زیبایی مرموزی که انگار هر بار کسی را در خاطرم زنده می کند و هیچ وقت نفهمیدم که چه کسی را. 7 سال پیش سیما را دیدم و مفتون زیباییش شدم و خیلی زود ازدواج کردیم و بعد از چند ماه هم جدا شدیم. تا قبل از اینکه با سیما ازدواج کنم نمی توانستم در نبودنش و در خیالم تصویر صورتش را به طور کامل بازسازی کنم. اما بعد از ازدواج و حتی حالا بعد از 7 سال به خوبی در ذهنم می توانم چهرش را با جزئیات ببینم. این بار هم بعد از دیدن زیبایی مفتون کننده او در آسانسور، تصویر صورتش کم کم از ذهنم پاک شده بود و فقط طرح مبهم و محوی از آن توی ذهنم مانده بود. این قصه هر بار که در حیات و محبته مجتمع یا بیرون آن برای لحظه می دیدمش تکرار می شد. هر بار تقلای من در خلوت خودم برای زنده کردن تصویر چهرش بیفایده بود. امشب که آمد و نشسته بود روی مبل درست روبرویم، فرصت داشتم و میتوانستم آنقدر خیره بمانم به صورتش تا تک تک سلولهای صورتش را در ذهنم نقاشی کنم. 2-3 روز بعد از دیدار توی آسانسور یک بار دیگر هم دیدمش. این بار توی حیات مجتمع داشت از خانه خارج می شد و بعد 3 ساعت پشت پنجره اتاقم که رو به حیات بود نشستم تا شاید برگردد. برگشت، در را باز کرد و وقتی آمد توی حیات و دیدم که دست کلید توی مشتش است، خیالم راحت شد که ساکن یکی از واحد هاست. تا 2 ماه فقط دیدارهای تصادفی بود و سلامهای سرد و غریبه و التهاب و بیقراری خورد کننده من. اما یک بار که از سر خیابان تا دم خانه هم قدم شدیم و کمی حرف زدیم، دیگر شدیم آشنای هم و بعد از آن کم کم شدم آشناترین همسایه‌اش. امروز آمده بود خانم تا چند ساعتی از عصر و جمعه را با هم بگذرانیم. خودش پیشنهاد داده بود. شالی روی سرش انداخته بود که وقتی نشست دیگر روی سرش نبود. اول دور گردنش افتاد و بعد برداشت و گذاشت روی دسته مبل. پیراهن گشادی پوشیده بود که دکمه بالایش را باز گذاشته بود. فنجان را روی لب سرخش گذاشت و همینطور که به حرفهای من گوش می داد آرام چایش را می نوشید. یادم نیست چه میگفتم، چون فقط زبانم داشت حرکت میکرد و تمام ذهنم داشت تمام او را میدید. دفعه اول که آمده بود آپارتمانم تنها نبودم. امیر پیشم بود. ساعت 10 شب بود که بی خبر آمد دم در. زنگ زد و توی پاشنه در ایستاد و گفت که قرص معده میخواهد. رنگش پریده بود و معلوم بود ناخوش است. تعارفش کردم که بیاید تو تا برایش پیدا کنم. 2-3 قدمی پیش آمد. بعد که نگاهش به امیر افتاد که نشسته بود پای پنجره و سیگار میکشید، مردد و آشفته شد. اصرار کردم که بماند تا جعبه قرصهایم را بگردم. همانجا ایستاد و معذب و منتظر. 3-4 دقیقه ماند تا برایش قرصی پیدا کردم و بعد قرص را گرفت و رفت. نیش امیر باز مانده بود. امیر از هیچ زنی نمی گذرد. این که دیگر زن نبود. فرستاده ای بود از قصه های پریان تا عقل من را معامله کند و ببرد. امیر گفت: پسر، عجب چیزی بود، خدا شانس بده. گفتم: همسایه است. و دیگر چیزی نگفتم که ادامه ندهد، چون می دانستم اگر ادامه دهد و درباره او حرف بزند، با کلمات هوس‌آلود تنانش یکی یکی لباسهای او را از تنش در می آورد و از گردن تا ساق پا به رهنه تک تک اجزای بدنش را می بیند و تصویرش را توی ذهنش می سازد و روی زبان می آورد تا من هم ببینمش. دهانش را کج کرد و گفت:
راستی؟ پس همسایه است. من فکر کردم جن و پری بود که این وقت شب اومده قرص بگیره.
شیطنت آمیز خندید و ادامه داد:
خوب تیکه نصیبت شده ها، از اون تیکایی که
نگذاشتم حرفش تمام شود. توی حرفش آمدم و گفتم: زن با شخصیتیه، اینطور دربارش حرف نزن. و برای اینکه حرف را عوض کرده باشم، درباره نبودن داروخونی شبانه روزی نتیکی های خانه من گفتم. بعد بی مقدمه گفتم: میدونی؟ جایی خوندم که یکی از عرفا یا فیلسوفا گفته که کاملترین تصویر از خدا رو کسانی درک میکنن که اون رو در چهره زیبای یک زن میبینن. به نظرم نامربوط نگفته ها. امیر یک خورد و فهمید که اصلا نباید حرفای قبلیش را ادامه دهد. من او را آنطور که امیر میدید نمیدیدم. من او را مثل حالی شفاف و مقدس و دست نیافتنی میدیدم، مثل یک الهه باستانی فراتر از تن و خواهش های تنانه. امشب ساعتها خیره ماندم و خوب دیدمش. چایش که تمام شد، یک دگمه دیگر پیراهنش را باز کرد و با دست جوری خودش را باد زد که یعنی گرمش است. حالا می شد تکی از تیشرت مشکیش را در زیر پیراهنش دید.
گفتم: پنجره رو باز کنم، بیرون باد میاد.
گفت: نه، چای گرمم کرد، خوب میشه.
تازه گرما که بد نیست، سرما بده.
بعد لبخند زد. 2 ساعتی حرف زدیم. بیشتر او حرف میزد و من میشنیدم. وقتی حرفای عادی من از مجتمع و همسایه ها تمام شد و کم از خودمان و کار و زندگی من گفتیم، بهش پیشنهاد دادم:
خوبه هر وقت تنها بودین بیاین اینجا گپ بزنیم، یعنی دوست دارم شما بیشتر حرف بزنی و من بشنوم.
راست میگفتم، دوست داشتم او لبهایش را تکان دهد و حالت چشمایش را عوض کند و گاه چشمایش را تنگ کند و گاه باز، و من خیره بمانم به تک تک اجزای صورتش.
لبخندی زد و گفت: آره، فکر کن این اصل جمعه را تنها با دلگیر میگذروندیم. خیلی خوبه که وقتی تنهاییم بشینیم و با هم گپ بزنیم. بریم بیرون، کافه‌ای، سینمایی، اصلا توی خونه بشینیم و با هم فیلم ببینیم.
آن لحظه نفهمیدم چه شد و ناخودآگاه وسط حرفش آمدم و گفتم: اهل شطرنج هستین؟
پوزخندی زد و متعجب گفت: شطرنج؟ شطرنج که هیجان نداره، بازی سردیه.
من هول شده بودم و دیگر نمیدانستم که چه باید بگویم.
گفتم: کیک رو بیارم بخوریم. و بدون اینکه منتظر جوابش باشم، رفتم و بشقاب کیک رو آوردم و گذاشتم روی میز. گفت: زوده، وقت داریم که، با چای بعدی.
چند لحظه مکث کرد و خندید و چشمک زد.
گفت: نوشیدنی دیگری نداری؟ یه چیزی که گرمتر باشه؟ امیر برای خودش همیشه نوشیدنی می آورد. گفتم یکم دارم، تقریبا یه ته شیشه. گفت بهتر از هیچیه نه؟ آوردم و دو گیلاس ریختم. برای خودم خیلی کمتر. لبش را روی گیلاس بلور گذاشت و آرام جرعه نوشید. بعد همانطور که لبش روی گیلاس بود از بالای آن به من نگاه کرد. توی دلم خالی شد. چشمای سیاهش می درخشید. تمام تنم داغ شد. لبخند زد. گیلاس را پایین آورد و گفت هنوز نخورده سرخ شدی. خندیدم. گفت سرخ که بشی یعنی گرم شدی.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
گفتم زیاد اهلش نیستم چون هم پیاله شمایی دارم میخورم. لبش را دوباره تر کرد و به چشمم خیره ماند. نینی چشمایش طوری برق میزد که فکر کردم اگر خوب دقیق شوم میتوانم تصویر خودم را توی آن ببینم. بلند شد و آرام چرخی توی اتاق زد و همزمان بقیه دکمه های پیراهن بلندش را که مثل روپوش بود و انگار پوشیده بود تا توی مجتمع و از در آپارتمان خودش تا اینجا با روپوش بوده باشد با تومنینه باز کرد. پیراهنش را انداخت روی دستی مبل. حالا زنی را می دیدم با تیشرت تنگ و دامن بلند مشکی که ایستاده بود جلوی کتابخانه و کتابها را نگاه می کرد و بعد قاب عکسی را از روی قفسه برداشت و نگاه کرد و آمد کنارم نشست. بوی عطرش بود یا گرمای تنش که گیجم کرد. صورتش را نزدیک کرد و قاب عکس را جلوی صورتمون گرفت و گفت اینجا دوبهیه نه؟ لابد جواب داده بودم بله و چیزی گفته بودم که شروع کرده بود تا از خاطره سفرش به دبی و هتل و ساحل و مالهایش بگوید و من تمام مدتی که داشت حرف میزد بوی موهایش را توی ریه‌ام پر و خالی میکردم. بازوهایش توی تاپ مشکی بیشتر به چشم میآمد و گرمای این پوست شفافش را روی پوست صورتم حس میکردم. هر بار که نفس می کشیدم چشمایم خود به خود لحظه بسته می شد و مایه داغ در دلم چکه چکه می ریخت و من تازه می فهمیدم مست شدن یعنی چی. خواست که گیلاسش را دوباره پر کنم. نگاهی به گیلاس من کرد و گفت شما که هنوز نخوردی ولی سرخی، معلومه که قشنگ گرم شدی. چیزی نگفتم. برایش ریختم و دوباره به صورت هم خیره ماندیم. صدای نفسهایم را می شنیدم. گیلاسش را یک جرعه خالی کرد و روی میز گذاشت. از تیزی نوشیدنی چشمایش را بست و بسته نگه داشت. اما من هنوز توی چشمایش مانده بودم. سرش را تکیه داد به پشتی مبل و کمی کج کرد تا نزدیکتر به صورت من باشد. موهای سیاهش نزدیک لبهایم رسید. چشمایم را بستم. اجزا و ترکیب صورتش داشت در ذهنم کنار هم چیده می شد و شکل می گرفت. داشت تصویرش در ذهنم کامل می شد. هنوز نوبت به ترسیم چشمهای سیاه درشت و زیبایش نرسیده بود و هنوز مانده بود تا تصویر کامل شود. بعد فکری مثل برق از ذهنم گذشت. چشمایم را باز کردم. از روی مبل بلند شدم و رفتم کنار پنجره. پنجره را باز کردم تا هوای خنک را نفس بکشم. پشت به او ایستادم، جوری که انگار مهم نیست که با او باشم یا با خودم. گفتم گرمه. گرم که باشه رنگ ها توی هم میرن، قاطی میشن، خراب میشه. وقتی داشتم اینها رو میگفتم میدانستم که تازه داشت تصویرش در سرم ساخته میشد و آن طرح مبهمی که همیشه در ذهن داشتم جای خودش را به یک تصویر کامل میداد و میدانستم که این خوب نیست. ادامه دادم اصلا بعضی چیزها هیچ وقت نباید خراب بشن، هیچ وقت، چون دیگه درست نمیشن. بعد سکوت کردم. چیزی گفت، نمیدونم چه. چشمهایم را بسته بودم و داشتم توی ذهنم دوباره آن طرح مبهم را میکشیدم. او اینجا بود و من در خیالم داشتم او را احضار میکردم. دوباره صدایش را شنیدم، لابد داشت با من حرف میزد، نه با خودش. چیزی نگفتم و چشمایم را بسته نگه داشتم و رنگها را توی خیالم از هم و از بوم نقاشی توی سرم جدا می کردم. نمی دانم چند دقیقه همونطور پشت به او و رو به پنجره مانده بودم. دیگر اصلا صدایش را نمی شنیدم. صدای در که آمد چشم باز کردم و برگشتم. رفته بود. بسته سیگار را از یخچال برداشتم. همینجا نشستم، درست جایی که تا دو ساعت پیش او نشسته بود. به سرخی جامانده روی لبه فنجان و به بشقاب کک خامه‌ای آب شده و از ریخت افتاده نگاه می کنم. بوی باقی مانده در اتاقم را می کشم توی ریه‌هام و تصویر محو و مقدس گونه او را جلوی چشمایم می بینم و به این فکر می کنم که بعضی چیزها نباید هیچ وقت خراب شوند.
چه شود هر چه شود صاحب قلب بیقرار من تو باشی، چه شود هر که زمانی نیست رود تا ببد دار و ندار من تو باشی، چه شود هر چه که خواهم شود و چشم تو برق نگاهم شود و خندت پشت و پناهم شود و از تو خالی نشود زندگیم، چه شود قافله غم رود و از بهشتم جهنم رود و لحظه های پوچه بی هم رود و از تو خالی نشود زندگیم، بهترین حال جهان را دارم با تو پیدا گناهان را دارم، هرچه خوشبخت شدن میخواهم من کنار تو همان را دارم.
و اما داستانی شنیدید با عنوان زیبایی دلخواه من، نوشته مصطفی علیزاده و با صدای مسعود فروتن، هشتمین مهمان ویژه برنامه های نوروزی ما. و آنچه که حالا می شنوید چه شود از امیر عباس گلاب.
شود و چشم تو غرق نگاهم شود و خندت پشت و پناهم شود و از تو خالی نشود زندگیم، چه شود قافله غم رود و از بهشتم جهنم رود و لحظه های پوچه بی هم رود و از تو خالی نشود زندگیم، بهترین حال جهان را دارم، با تو پیدا گناهان را دارم، هرچه خوشبخت شدن میخواهم، من کنار تو همان را دارم. بهترین حال جهان را دارم، با تو پیدا
مرد جوانی نوشته: آی شادی عزیز، من پسری 15 ساله هستم و به انحراف جزئی اما قابل توجه ستون فقرات مبتلا هستم که باعث شده بلنگم. وقتی جوان بودم، فکر کنم همه چی نسبیه، وقتی جوان بودم اون، این چیه؟ اون دردناک بود، اما طی معالجاتم یاد گرفتم که درد رو تحمل کنم. من خیلی مطالعه میکنم، برای همین نمیتونم بیسبال بازی کنم یا خیلی خوب برقصم. اگرچه مطمئن نیستم اگه هم میتونستم برقصم کسی با من میرقصید یا نه. از این که از این قسمت میگذریم. مجلس رقص دبیرستان، مشکلش اینه که چطور از دختره بخواد که به مجلس رقص دبیرستان بیاد. آره، مجلس رقص. نصیحتی که شما ممکنه بکنین: خجالت میکشم با پدرم صحبت کنم. هی پسر، دیگه چیزی از نامت نمیخونم، با پدرت صحبت کن، پدرت به تو افتخار میکنه، قسم میخورم همینطوره. میدونی چرا بهت افتخار میکنه؟ چون میشناسدت، چون میدونه چقدر شجاعی و این دوشیزه ایکس که اسمش رو گفتی، مردم که نمیتونن فکر رو بخونن. گفتن اینکه تو دل یکی دیگه چی میگذره خیلی سخته، و اینکه هر کی چه شخصیتی داره. میخوام یه چیزی بهت بگم پسر. دوشیزه ایکس الان وقتی اون نگاهت میکنه، تو فکر میکنی اون خجالت میکشه و دعوتت رو قبول نمیکنه؟ خب پسر، الان نوبت توئه که اوضاع رو دستت بگیری. این خانم نمیدونه تو دل تو چی میگذره، اون نمیتونه فکر تو رو بخونه. و وقتی که ببین، بذار با هم رو راست باشیم، بیا منمن نکنیم، تعارف رو بذاریم کنار. وقتی که این دوشیزه ایکس نگاهت میکنه، یه پسر با پای لنگ نمیبینه، بلکه پسری میبینه که همش داره این پا و اون پا میکنه. مردم همونطور قبولت دارن که تو خودت رو قبول داری. با پدرت صحبت کن، من مطمئنم اون از ته دل به تو افتخار میکنه، به خاطر کارت، به خاطر مطالعات و موفقیتات. تو به دردت غلبه کردی و این خودش کار خیلی بزرگیه. میدونم که همینطوره، مطمئنم همینطوره. تنها مانعی که الان پیش روته و باید باهاش روبرو بشی، محبوب بودن زیادیته. من دختری را نمیشناسم که شیفته محبوبیت کسی نشده باشه. شیفته میشه اما به دست نمیاد. یه تکونی به خودت بده. هیچ کار حاد و بزرگی نیست. دختره رو دعوت کن و مجلس رقص هم بهتون خوش بگذره. موفق باشی آقای شادی. در ضمن حتما من رو در جریان بذار، و اگه تونستی گل سینه مخصوص عروسی رو به لباسش بزنی خبرم کن. وقت میبره، همیشه وقت میبره. میدونین الان 8 سال میگذره. عجیبه که چطور مثل برق و باد میگذره. حاضرم شرط ببندم مشکلات متفاوتی رو که برام مینویسین میتونم بشمارم. و از شما مردم به خاطر اعتمادی که به من دارین ممنونم. به خاطر اینکه مشکلاتتون رو بهم میگین. حاضرم شرط ببندم مشکلات متفاوتی که برام میگین، بگم شاید تا حالا 30,000 تا نامه گرفتم، نمیدونم، شاید هم دو برابر. مجموعه این مشکلات رو اگه بشمارم به اندازه انگشت‌های دست هستن. ما محتاجیم، ما عاشقیم، ما خیلی زیادی عاشقیم، ما خیلی کم عاشقیم. و اونی که شاید از همه بیشتر تکرار میشه، ما نمیدونیم به کی بگیم. ما به یه دوست احتیاج داریم. مردم عزیز، میدونین که من پزشک نیستم، کشیش نیستم، پروفسور هم نیستم. خیلی وقتها اشتباه میکنم، اغلب اشتباه میکنم، ولی اون وقتهایی که من نصیحت میکنم و ممکنه این فقط شهود ذاتیه، کمکی بهتون بشه و کاری براتون انجام بدم، احتمالاً راحت تکیه میدین و میگین آه خدای من، میبینی الان چقدر ساده به نظر میاد، چی باعث میشه این مردک اینقدر باهوش باشه؟ خب مردم عزیز، من بهتون میگم این هوش و ذکاوت نیست. علم غیب هم ندارم، فقط بابت اینه که من بیرون گودم. توانایی درک واقعیات بدون اینکه تاریخ یا جزئیات که میدونم هم دردناکن و هم پرمعنی من رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. یکی به یکی چیزی میگه و یکی روز تولدی رو یادش میره. بله دوستان من، به خاطر بیرون گود بودنه. و همینجا بهتون بگم تو بیشتر نامه هایی که گرفتم بیشترین مشکلی که بیان شده اینه. همش تو این یک کلام خلاصه میشه که نمیدونیم به کی بگیم. احساس تنهایی میکنیم. یه جفت گوش شنوا میخواییم که مشکلاتمون رو بهش بگیم. خب وقتی من این حرفا رو میزنم به نظر بیمعنی میاد، به نظر ساده میاد، ولی حقیقت داره. یه نفر باشه که بگه چرا من هم وقتی همسن تو بودم همین کار رو کردم، یا صبر کن درست میشه. به کی رو بندازیم؟ دوستامون کجان؟ کی به دادمون میرسه؟ فقط یه نگاه به دور برت بکن؟ باور کن. وای با خودت میگی من نمیتونم رو کسی حساب کنم، نمیتونم به زور خودم رو به کسی تحمیل کنم، مردم چی فکر میکنن؟ نه هرگز نمیتونم این کار رو بکنم. اما فقط صبر کن و یه لحظه فکر کن. فکر کن به اون آدم هایی که میگی هیچ وقت نمیتونی باهاشون صحبت کنی. اگه اونها بیان پیش تو و بهت بگن من یه مشکل دارم و خوشحال میشم اگه بتونیم یه خورده درباره صحبت کنیم، اینجوری چه احساسی بهت دست میده؟ خوشحال نمیشی بهشون کمک کنی؟ و احتمالاً براشون ارزش قائل میشی که مشکلشون رو با تو مطرح کردن. نمیشی؟ خب پس چی باعث میشه فکر کنی اگه تو مشکلت رو با اونها مطرح کنی احساس متفاوتی خواهند داشت؟ ما هممون به دوست نیاز داریم. هممون یکی رو میخواییم که مشکلاتمون رو بهش بگیم. یه نفر که بیرون گود باشه. هممون یه دوست میخواییم. محرمانه برای میم پدال. بله کاملا لازمم نیست کسی بدونه، خودتو گول نزن، اونا هم با تو همون کار رو میکنن. محرمانه برای آب در اسپرینگفیلد. فقط نامه ای رو که برای من نوشتی برای اون هم بخون. من اون رو برات پس فرستادم و باید تو این هفته برسه دستت. خدا نگهدارت باشه. نامیه دیگه. آره. نه فکر کنم این رو بذاریم برای هفته بعد. محرمانه برای اونی که باهاش بدرفتاری شده. اصلا نمیخوام همچین چیزی بشنوم. یه نگاه درست حسابی به خودت بنداز. پیغام محرمانه برای پیجیم در فیرفیلد. به پزشک مراجعه کن. من شایسته جواب دادم به این سؤال شما نیستم. به پزشک مراجعه کن و یادت باشه همونطور که میدونین همه مکاتباتی که با من انجام میشه کاملا محرمانه. هیچ کس جز من اونها رو نمیبینه. کشوهای من قفله و هیچ کس به اونها دسترسی نداره جز خودم. دوستان، بهتون گفتم قبلا از من سوال شده آیا من تلگراف یا ملاقات شخصی داشتم که طی اون از من خواسته شده باشه اسپیرو فاش کنم؟ من تهدید شدم. ولی بذارید یه بار دیگه هم بگم که واقعا همه مکاتباتی که با من میشه کاملا محرمانن. کاملا. دوستان، تقاضای زیادی برای کتاب 24 ساعت در روز از طرف اونهایی که نتونستن تو کتاب فروشی محلشون پیداش کنن به دستم رسیده. اگه شما برای من به این نشانی صندوق کا ایستگاه چلسی نیویورک منطقه 11 نامه بنویسین و یه تقاضا نامه پستی 2.5 دلاری زمیمش کنین، 2 دلار برای کتاب و 50 سنت هم بابت بسته‌بندی و پست کردنش ما کتاب رو برای شما میفرستیم. یادتون باشه که اسم و نشانی فرستنده رو هم بنویسین، وگرنه ما چطور بفهمیم برای کی بفرستیم؟ خدا نگهدار همتون باشه. باعث افتخار و سربلندیه که وقتم رو با شما میگذرونم. رفیق باشین تا رفیق داشته باشین. تا هفته بعد، خب منتظرتون میمونم. قربون شما آقای شادی.
قسمت دوم نمایشنامه‌ای با عنوان آقای شادی نوشته دیوید ممت، برگردان محمد منعم و با صدای محمود سرمدی را شنیدید و آنچه که حالا می‌شنوید استین لایو از بی گس. نامه به عشق تریاکی 85. عزیز دلم، پیشترها من عاشق دریای جنوب بودم، عاشق دریایی که هرچی بهش می نگریستم ته نداشت، بی انتها و زلال و جوری وهمنگیز و عجیب. هر سال که عید می شد، بابا و مامان هرچه لازم یک سفر طولانی بود را بر می داشتند. ما بچه ها سه نفری عقب سیولوی بژرنگ می نشستیم و تا خود جنوب جیک نمی زدیم. شاید هم می زدیم، بازی می کردیم، آواز می خواندیم، روی سر و کله هم دیگر خوابمان می برد. وقتی بابا در پمپ بنزین های سر راهی می ایستاد تا بنزین بزند و سیگار بکشد، بیرون می پریدیم و هوایی می خوردیم تا شهر بعدی. فکر می کنم هزار تا شهر کوچک و بزرگ را رد می کردیم تا برسیم به هوای دم کرده جنوب. اصفهان را نیمه شب رد می کردیم و وقتی به شیراز می رسیدیم با بارانهای سیلاسا غافلگیر می شدیم و بوی بهار نارنج مستمان می کرد. چقدر ایران کش می آمد. از آن سر تا تهش جاده ها را می گذراندیم، از نخل ها عبور می کردیم، از گردنه های پرپیچ و خم بعد از فیروزآباد. وقتی از استان فارس بیرون می آمدیم، هوای گرم بهاری مثل معجزه‌ای نازل می شد و انگار که تازه عید شروع می شد. هر سال از روی نقشه های کاغذی مسیرهای تازه ای کشف می کردیم. من می شدم نقشه خان و تابلوها را دنبال می کردم. از اینکه بابا ازم می پرسید جای توقف بعدی کجاست، کیف می کردم که بگویم مثلا قراری است در رستورانی در گاوبندی ماهی بخوریم. سال پیش غذای خوبی در آنجا خورده بودیم و من آن را یادداشت کرده بودم. همین شد که من عاشق سفر رفتن شدم، عاشق دیدن و عکس گرفتن و چشیدن مزه های تازه، بوهای جدید و لمس مردمان دیگری از این سرزمین. بعد از چند روز لذت بخش به لبه دنیا می رسیدیم، لبه ای که آبی رنگ بود و بوی ماهی های جنوب را می داد. دریا از دور نقره‌ای بود و همه‌اش خدا خدا می‌کردم زودتر برویم لب دریا و لنج‌های چوبی ماهیگیران و مرغ‌های دریایی و شن‌های طلایی نرم و صدف‌های سرمه‌ای لب ساحل را از نزدیک ببینیم. جنوب برای من تمام نوروزهای نوجوانی و جوانی بود. جاده کنار دریا می‌رخسید، به دریا نزدیک می‌شد و دور می‌شد. یک بار که بابا خوابش گرفته بود، من جای او رانندگی کردم. هنوز مزه رانندگی در آن جاده زیبا زیر دندانم است. کوهایش قرمز و پر از چین و شکن بود و دریا می آمد که لبهایم را ببوسد و دوباره ازم دور می شد. قشنگترین جاده ای بود که تا به حال راندم. اما از لحظه ای که به دریا می رسیدیم، دیگر ما بودیم و دریایی به وسعت یک دنیا که پایانی نداشت. تمام سال را برای این لحظه روز شماری می کردم. لب ساحل رقصیدنی با نسیمی بود که لابلای تمام تنم می وزید و کیفورم می کرد. این سفر هر دفعه تازه تر از قبل بود. چشمانم و دوربینم قابهای جدیدی را کشف می کرد. هر بار سفرم پربارتر از قبل می شد. همراه دوربین و دفتر یاد داشتم، کتاب و مجله هم اضافه می شد. من عاشق شنا کردن در کنار ماهی های رنگی دریا بودم و تا جایی که نفس داشتم و مرغان دریایی را روی سطح آب می دیدم شنا می کردم. در آن حال خودم را از دریا می دانستم، سبک، بیغید و رها و آزاد. بهترین دقیقه هایم رهایی در دل دریای بی انتهای جنوب بود. عزیزم، اما روزی که من و تو در کنار دریای جنوب سرخوش ایستاده بودیم، کی فکرش را می کرد من دیگر از اینجا و این آب بی نهایت آبی و عمیق متنفر شوم؟ هر بار که این خاطره سهمگین را مرور می کنم، قلبم به شماره می افتد. روزی که تو هیچگاه از دریا بر نگشتی، بدترین روز عمر من بود. کاش من هم بر نمی گشتم. کاش من هم با تو در آب مانده بودم و مثل تو به پریهای دریایی می پیوستم. سرنوشت این بود که من تا لحظه ای که زنده باشم تو را نداشته باشم، تو را در جنوبی ترین نقطه این سرزمین جا بگذارم و فقط دوست داشتنت را برای همیشه در قلبم بگذارم. روزها سخت و آسان گذشته من، اما گرمای لبخند تو را وقتی روبروی آبهای آزاد نیستم حس می کنم و قلبم گرم می شود. عزیزه از دست رفتم.
قیافت‌های عاشق را خوشا بخشه، خوشا پیدا شدن در عشق برای گم شدن. دریا چه دریایی میان ما، خوشا دیدار ما در خواب، چه امیدی به این ساحل، خوشا خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن، خوشا مردن، خوشا از عاشقی اگر خوابم، اگر بیدار، اگر مستم، اگر هوشیار، مرا یارای بودن نیست، تو یاری کن مرا یار. تو ای خاتون خواب من، من تن خسته را دریاب، مرا هم خانه کن تا صبح، نوازش کن مرا تا خواب. همیشه خواب تو دیدم دلیل بودن من بود، چراغ راه بیداری اگر بود از تو روشن بود.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را میشنوید و آنچه که حالا میشنوید اجرای زنده فریاد زیر آب از داریوش.
خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن، خوشا مرد تو از عاشقی
این پایان قسمت 85 رادیو بندر تهران و 8 ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده، مدیر هنری ما، سالومه تهرانی، پژند سلیمانی و هانیه کسایفر که من رو در تولید محتوا کمک می کنند و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن، آزاده جهانبین و بابک معدندار. در ادامه گیسوی کوتاه از ویگن را می شنوید. قسمت بعدی ما فردا شب 7 فروردین منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان، من محمد امین شیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 6 فروردین 1401، ارادتمند، وقت شما به خیر.
نمیدانم چرا ناگه نمودی مویت را کوتاه، آی 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 آی، سر زلف پریشان را ز دامانت کردی جدا، آی 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 آی، بکندی بر خاک پایت، برهنه شد شانه هایت، آی 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 آی. آمد باد بهار سرمست و بی‌قرار، رقص آن گیسوی پریشانت، گویی از لطافت آزرده شانه‌ات در زیر بار گیسو. روزی هم آغوش تو بود، زیب بر و دوش تو بود، های 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 های، کو دیگران رنگ و بویش، رفته به باد آرزویش، های 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 های، این حال من این روزه و این قصه جانسوزه و های 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 های. آمد باد بهار سرمست و بی‌قرار، رقص آن گیسوی پریشانت، از لطافت آزرده شانه‌ات در زیر بار گیسو. سرمست و بی‌قرار، رقص آن گیسوی پریشانت، گویی از لطافت آزرده شانه‌ات در زیر بار گیسو.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.